الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يدي. اونچه که یادمه از جلسات گذشته تقریبا درباره خواب قدری صحبت کردیم و براتون اینکه خواب اصلا چی هست و برنامه ریزی برای خواب رو هم تا حدودی که بلد بودیم یا میشو در این جلسه مطرح بکنم خدمتتون عرض کردم. اما امشب یه بحث دیگری دارم که این بحث رو میبندم و انشاءالله از هفته دیگه بحث دیگری از آداب رو خواهم گفت. اونی که امشب خدمت عزیزان مطرح خواهم کرد به اصطلاح دستور العمل های عرفانی بزرگان اخلاق و عرفان ما هست که برای یک کسی که میخواد بخوابه چه آدابی رو بیان میکنن، اونو با یه زاویه دید دیگری به خواب نگاه میکنن و یه برنامه هایی رو برای خواب میگن. همین رو خدمتتون میگم و اگه عمل کنید آثار بسیار مطلوبی رو روحیتون داره. یکی این که پیش از این که بخوابه تلاش بکنه با طهارت بخوابه، یعنی با وضو باشه. خود با وضو بودن وضو نوره. در برخی از روایات هم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم که فرموده باشن که وضو سلاح المؤمنه، سلاح مؤمنه، اسلحه مؤمنه. انسانی که بی اسلحه است اگر کسی بهش حمله کنه خیلی زود شکست میخوره، ولی وقتی طرف مسلحه نمیتونن به راحتی او رو از پای درارن. اگه بخواد مؤمن با نفسش و یا با شیاطین مبارزه کنه، وضو یکی از اونهاست که کمک میکنه. اینکه برخی میگن که آقا شیطون خیلی تو پوست من میره یا خیلی در برابر نفسم شکست میخورم، یکی از راهکارهای بسیار خوبی که بزرگان معمولا دارن، البته مرحوم بیدآبادی رضوان الله تعالی علیه ایشون این بحث رو طرح میکنه و این روایت رو میاره که وضو داشته باش، سعی کن که همیشه با وضو باشی. وضو نوره. حتی گفته شده اگه وضو داره باز وضو بگیره، نورون علا نوره، یعنی نور روی نوره. یه نورانیتی اصلا به آدم میده، آدمی که با وضو باشه. کاری نداره، شما که دستشویی میرید، وقتی از دستشویی میخواد بیاد بیرون یه وضو هم بگیره، بجین که دستاتونو معمول ما از نظر بهداشتی وقتی وارد خونه میشیم میریم دستامونو با صابون میشوییم، بعد میریم با زن و بچه و غذا و خوراک و این چیزا برخورد میکنیم. دستشویی که میریم بعد که میایم بیرون معمول ماها با صابون دستمون رو میشوییم، باید هم بشوییم، یه عمل نظافتی خوبیه. خب یه وضو هم بگی، منتها نگاه نکن به وضوی برخی آدمای وسواسی که از جون آدم رو از جون خودش سیر میکنه. من دیدم گاهی دست میماله 60 بار همچین میکنه، گفتم یا ابوالفضل 60، من یه بار شمردم یکی 60 دفعه. اصلا این وضو باطله، چون مواضع وضو قبلی خوش میشه به فتوا همه آقایون باطله. اینا وسواسی هن، اینا بیماری روانی دارن، باید برن دکتر، باید برن پیش روان درمان. معمولا هم اینطور آدم ها چون یه مقدار طولانی شده وسواسشون، اینا یه 6 ماه خلاصه باید زحمت بکشن تا درمان بشن. بنابراین به اینا نگاه نکنید، اینا نه الگو هن نه کارشون درسته. و اصلا حالا چون بحث خورد به اینجا، یه کلمه رو بگم، مرحوم جناب حاج آقا محمد جواد انصاری همدانی که از عرفای بزرگ شیعه رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که وسواس نجس است، وسواسی نجس است، خلاص. و واقعا هم نجس هست اینا. بنابراین یک پلیدی باطنی آدم پیدا میکنه کلا، چون مقلد و مطیع خدا نیست، مطیع دلشه، نفسشه. میگه نشود، نشود. من دیدم، نمیدونم شما دیدی، یه بار رفت دادیم حمام، حمام خصوصی بود وقت قوم حمام های کوچیکی درست کرده بود بیچاره حمامیه. بعد یه بابای اومد رفت تو حمام، ما اومدیم تو این بری، یه دفعه اومدیم این داره از اون تو، هی میگه که غسل میکنم، غسل میکنم، غسل میکنم. خب گفتن اصلا نداره تو، خواه چیکار کنی؟ شاید 20 بار غسله، غسله، غسل. همومی داد میزد، چاهم پر شد، بیا بیرون، باور کن. خب رازی نیست و باطله هستن. شما آب داری قصد مصرف میکن، او رو انداختش بیرون، این از هموم انداخت. تازه جالبه وقتی خوب گفت غسل فلان و اینا و گفت تموم شد قربتن الله، بعد کلش از بالا سر هموم بالا کرد، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت من نیت کردم. گفت نه، چجور نیت کردی؟ یعنی خب این ها توجه داشته باشید، اشتباه، اشتباهات گنده گنده هم هست، اصلا آبرو دین هم میبرن اینا. یعنی یکی ببینید اینا را این شکلی، خیال میکنید یه اسلامی حرف هست، در حالی که اصلا این حرف ها نیست. حتی پیغمبر اکرم دارن، من دقیقا یادم نیست که من با چند رتل آب به نظرم حدود شاید مثلا یه 3-4 لیتر بیشتر نشه غسل میکنم. وضو امام رضوان الله تعالی علیه میفهمن دفعه اول که آب به صورت میزنی و صورت تا همیشه آب میگیره، وقتی گرفت این دفعه اوله، دفعه دوم فتوای امام بود مستحب نی، دیگه نباید بزنی، دفعه سوم حرامه. یعنی یه بار شستن میخواستی شو، و یه بار که شسته شو پس اون صورت گرفتم زیر آب، یا آب زدم و همه صورتم آب گرفت، دیگه حق ندارم دوباره بزنم آب به صورت. برو بابا جون، اطاعت خدا باید کرد. دست راستتون هم بعدش، دست چپتون هم بعدش، مست سرم که هیچ کاری نداره، پا هم که میکشید پای راست و پای چپ از اینجا تا اینجا، برآمدگی تا اینجا واجبه، تا اینجا مستحب، خلاص. همش چند لحظه نشه، مثلا افراد دوستانی که جوونه خیلی ضربتی میشه، یه وضو گرفت نورانیتش هم هست، بعد برسید به کار زندگیتون. و قبل از خواب با وضو بودن بسیار مطلوبه. اگه حتی آب نیست یا دستشویی فاصله داره یا نمیشه، تیمم بکنید. آقایون مخصوصا برای خواب میگن حتی رو لحاف هم میشه تیمم که، اگه حالش نداره. ولی برای نماز اینا نوا، این غسل و باباش نماز اینا نمیشه خوند، این تیمم ها. اما وضو گرفته باشید، این وضو رو باش هر عبادتی میتونید بکنید، نماز هم بخوای بخونی میشه. بنابراین یکی از چیزایی که دارن اول از همه میفرمان با طهارت باشه. دوم نکته ای که هست، وقتی میخواد بخوابه شکل خوابیدنش رو رو به قبله قرار بده، یعنی به پهلوی راست صورتش رو به قبله باشه. اینو یادم قبلا اشاره کردم، بلدید اینجا الان قبله کجاست؟ اینه، آقایون این شکلی ایستادن، قبله اینجوریه. من اگه بخوام بخوابم مستحبه که اینجوری بخوابم، یعنی سرم ایور باشه، پام ایور باشه، که صورتم سینم رو به قبله بشه. اینجور خوابیدن اصلا مستحبه. مثلا جایی هم که میرید و اینو میخواید بخوابید، اصلا همینجور بخوابید، همیشه رو به قبله. و این از نظر معنوی خیلی بالاست براتم. بزرگان مثل حضرت امام علی الله مقامه شریف، حتی وضو که میخواستن بگیرن اگه دستشویی به سمت قبله نبود، مثلا دستشویی ایور بود ایستاده بود، آبو برمیداشت رو به قبله میستاد میزد به صورت، آبو برمیداشت رو به قبله میزد به دست راست، آبو میگرفتن به دست چپ میخواستن بزنن باز رو به قبله میستادن. رو به قبله بودن این خودش یک توجه معنوی بر آدم میاره که آدم به چه سمت ایستاده، رو به کی ایستاده. تو کاراتون، تو مغازتون، تو محل درستون، میز مطالعه‌تون رو به قبله بگذارید. میز کامپیوترتون رو به قبله بگذارید. منبر روحانیتون رو به قبله بگذارید. اگه میشه مردم رو به قبله بنشونی. این خیلی خوبه. دقت در این جهت که رو به قبله آدم کارش انجام بده. پس اینم یکی. نکته بعدی این که این سومیش باشه، وقتی میخواد بخوابه به این فکر باشه که در قرآن هم هست. وقتی ما میخوابیم روح انسانی ما گرفته میشه، میره بالا، یعنی میره به عالم برزخ، همون جایی که بعدا میریم انشاءالله. وقتی به سلامت از دنیا رفتیم و با سلامت دین و ایمان و اعتقاد و ولایتمون انشاءالله اینا رو همراه بردیم و از دست ندادیم و از دنیا رفتیم و ما در یه عالم دیگری میریم که به اون میگن عالم برزخ، یعنی عالم بین این دنیا و بین قیامت. قیامت کبرا یه روز دیگه است. این عالم برزخ، این جسم ما تو قبره، بدنمون برن خاک بکنن تو قبره، آرام آرام میپوسه. بعضی هم ممکنه سالم بمونه، اینه که مقدار بدنشون به اصطلاح اصل نبوده تو زندگیشون، اینا این بدنشون میمونه. خیلی ها بدنشون مونده. همینجا قم، همینجا تهران شما، مرحوم شیخ صدوق مثلا بعد کی بدنشون سالم در اومده. اصفهان ما مرحوم علامه مجلسی تقریبا اول انقلاب این مقدار این طرفتر تو انقلاب بود که قبر ایشون به اصطلاح کهنه شده و خواستن تعمیر کنند و بسازن، بدن ایشون سالم بود. در توی سرکان یکی از انبیا هست به نام حیقوق نبی، بنده رفتم زیارتشون، مال گویا حدود نمیدونم 2500 سال قبل از حضرت عیسی، قبل از ولادت عیسی ایشون به دنیا اومدن، تقریبا میشه حدود 5000 سال پیش، مال انبیا بنی اسرائیل هست. میگفتن بدنشون سالم در مونده، فیلم برداری هم کرده بودن. البته من فیلمش ندیدم ولی شنیدم. این اتفاق افتاده است خیلی. مرحوم سلمان فارسی بدنش سالم در اومده و به نظرم حذیفه ابن الیمان، که داستان سلمان فارسی رو سریع میگم این برای تحکیم ایمانتونم خوبه. جناب سلمان رو یکی از آقایون همین تهران، من از جناب آقای میردامادی شنیدم، ایشون میفرمودن که من رفته بودم عیادت مرحوم آقای سلطان الواعظین شیرازی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سلطان الواعظین یک کتاب دارن به نام شبهای پیشاور، اگه دیده باشی. شبهای پیشاور کتاب زخیمی است، البته یکی از کتابهاشونه، کتاب صد مقاله هم دارن، چند تا دیگه دارن، اما این یکیشه. کتاب خوبی است، ارزنده است، با علمای اهل سنت بحث کردن، مناظره است. وقت اعتقادات و مبانی فکری شیعه از اصول و فروع رو بحث میکنه بر مبنای کتاب‌های خود اهل سنت و کتاب‌های خود اونا. خیلی کتاب قشنگی است، اگه بخونی حالت تحسین بهتون دست میده که از حفظ این همه آدرس و چیزها رو بتونه بحث بکنه و خیلی هم از عهده کار خوب برآمده. مرحوم آیت الله بروجردی این کتاب رو تعداد زیادیش و خودشون حتی پولش رو دادند و خواستن که پخش بشه به قیمت خیلی ارزون. کتاب خوبیست، اگه میخواد شیعه رو بشناسید یه کتاب شیعه شناسیست تقریبا که کتاب جالبیست. مرحوم سلطان الواعظین یکی از منبری های قدر و مشهور تهران بودن، شاید پیرمردا ایشون رو دیده باشن، بنده نبودم این طرف، ما بچه اوورتریم و کمتر خبر از اینجا داشتم، اما این بزرگوار اینجا مثل که جز آقایون مشهور، جز مشاهیر اهل منبر بودن. جناب آقای میرداماد میگفتن که من رفتم عیادت ایشون و به اصطلاح آخرین روزهای حیات ایشون بود. ایشون مریض بودن و حالشون خوب نبود و اینها، تقریبا به حالت گلایه میگفتن که وقتی جوان بودیم و میتونستیم صحبت کنیم و اینا، مردم خیلی دور و برمون جمع میشدن، اما حالا که مریض شدیم، پیر شدیم، اینا ما رو از یاد مردم بردن. ناشکریه، اینا دقت داشته باشید. اینا که خدمت معنوی، خدمت علمی، حتی به اعتقاد من خدمت سیاسی میکنن به کشور، وقتی پیر میشن سرشون بزنید، یهو غافل نشیم همه ازشون. بالاخره هر کسی وظیفه شکرگزاری از بندگان خدا هم داره، همونطور که از خدا هم داریم از بندگان خدا. برای همین واقعا به زیارت امام برید، به زیارت امام شکر نعمت انقلابه، به زیارت شهدا شکر نعمت انقلابه. کسی که به انقلاب تعهد داره به شهدا هم تعهد داره، این کم نیست. بعضیمون بی توجهیم به این چیزا، که حتی سر قبر بابامون هم نمیریم. حالا به روح پدرانمون یک صلواتی بفرستید نقد. مرحوم آیت الله کوهستانی رو شنیدم، بعد از هر نمازی یک حمد و قل هو الله میخوندن به روح اولین جدیشون که شیعه شده، که مسلمان شده. من که نمیدونم کیه، ولی هر کی بوده دست مریضا خدا خودش و ننش و باباش هم بیامرزه که شیعه شد، ولی معلوم نبود ما کجا بودیم. بنابراین اینا شکر گذاری است از نعمت‌های الهی که میرسم باز بیشتر براتون خواهم گفت. اما ایشون فرموده بودن که مردم ما را از خاطر بردن. گفتم که خدمت ایشون، آقا من دوست دارم یکی از خاطرات جالب جاذب عمر شما رو، بالاخره یک عمری در خدمت به اسلام بودید و تلاش میکردید، میدویدید، جوانیتون رو در این راه گذاشتید، عمرتون رو در راه اسلام گذاشتید، یکی از خاطرات ناب و جالبتون رو میخوام. فرموده بود که یکیش برات میگم. بعد فرموده بودن که ما اون موقع رفتم بغداد، رفته بودم بغداد و رفتم دیدن مرحوم آیت الله آسد اسماعیل به اصطلاح صدر. مرحوم آسد اسماعیل صدر پدر آقایون صدر هستن، یعنی جد مرحوم آسد موسی صدر رو اینا میشن. و مرحوم آیت الله آسد صدرالدین صدر که قم پلوهاش عبدالکریم حائری بالا سر حضرت معصومه دفنن، ایشون میشن پدرشون. مرحوم آسد اسماعیل مرد خیلی مجتهد و بزرگواری بود که ضمناً در مباحث سیاسی اجتماعی هم خیلی فعال بود. اون موقع این بزرگوار رئیس مجلس به اصطلاح عراق بودن. میگفتن من رفتم دیدن ایشون، در حالی که مرجع بودن به اصطلاح مجلس رو هم اداره میکردن، و میگفتن من رفتم دیدن ایشون. وقتی رفتم تو مجلس دیدن ایشون، یه مرتبه تلفن زنگ زد. میگفتن تازه تلفن از این تلفن‌های هندلی اومده بود. من دیدید شما؟ شاید ندیدید. ما دیدیم. یه تلفن هایی بود میچرخوندن، بعد زنگ میزد وصل میکرد به مرکز، میگرفتن مرکز و بعد او وصل میکرد براتون به هر جایی که میخواستی. میگفتن که از اینا تازه اومده بود، خود تو مجلس هم بود دیگه. این تلفن زنگ زد و به مرحوم آسد اسماعیل گفتش که حضرت آقا یه اتفاق عجیبی داره الان میفته و این رو چه باید کرد. داستان این بود که گفتن که در مدائن قبر جناب سلمان و دو تا نفر دیگه از یاران پیغمبر که پهلوی ایشونن، اونام دفنن، اینها به اصطلاح یه مقدار به هم ریختگی پیدا کرده و میخوان تعمیر کنن. قبر گویا افتاده پایین، میخوان تعمیرش کنن. برخی از کسانی که هستن الان، از کسانی که میخوان بین به اصطلاح شیعه و سنی اختلاف بیاندازن و به سنی ها هم ارادت ندارن، گاهی ممکنه تو سنی نما باشن یا شیعه نما باشن، ولی دوست دارن که اینا رو اختلاف را بندازن بین بچه مسلمان ها. همه جا هست الان. وهابیت این نقش رو خوب ایفا میکنه تو دنیا که تلاش کنه که نگذاره که اینا با هم مسلمان ها وحدت پیدا کنه. زحمات فراوانی کشیده شده که واقعا در اصول با هم باشن، اقلا نمیگذارن برخی. خلاصه میگفتن که اینا به تلاش افتادن و تکاپو در مدائن که قبر جناب سلمان رو نبش کنن و قبر رو باز کنن. و میگن این شیعه ها که ادعا میکنن ما از اولیای خدایمون با خدا ارتباط داریم اینا، مثلا فرض کنید سلمان رو خیلی دم ازش میزنن و اینا، الان معلوم میشه حالا قبرش در میارن ببینید پوسیده است، هیچی نیست توش. خب حالا اینا اثبات حقانیت و غیر حقانیت اینا اصلا نمیکنه، ولی گاهی برای گول زدن عوام این حرف ها هست دیگه تو جامعه.
بالاخره میتونه یکی از اولیاء الله باشه بدنش هم بپوسه، طوری میشه به نظر شما؟ این باید حتما میمون؟ اینجور نیست. ولی خب
مرحوم حاسد اسماعیل میگفتن که مرحوم سلطان روازی وقتی من شنیدم این رو گفتن که من الان میرم مدائن ببینم چی چیه و
آه نباید بگذاریم این طور بشه.
گفتن منم گفتم منم میام، با هم رفتیم سریع اونجا و دیدیم بله قبر رو به اصطلاح خراب دارن میکنند و ایشون اومد گفت نمیشه و این کارا چیه و نبش قبره و نبش قبرم ممنوعه و آخه نبش قبر وقتی صدق میکنه که مرده باشه تو قبر، دیگه قبر نباشه دیگه نبش قبری صدق نمیکنه. خب چون اونها نبش قبره. خلاصه گفتن اونا اعتنا نکردن و قبر رو کندن. اما که کندن من با کمال تعجب دم ای بابا بدن سالمه، خود ایشون پرید تو قبر رو بقیه رو کشید کنار کن برید دخالت نکن. جناب سلمان رفت زیر بدن دستش رو برد زیر بدن ایشون رو بلند کرد گذاشت بالای قبر، گذاشتن بالای قبر رو گفتن که منم گفتم حالا که این طوره دیگه بذار تمامش کنیم. کفن رو باز کردیم و دیدیم صورت پیرمردی محسن و این سلمان. اینو آقای میردامادی میگفتن، من از ایشون شنیدم، ایشون میگفتن که مرحوم سلطان روازین گفته بودن من کسی که میمیره و از دنیا میره اولین جاییش که از بدنش به اصطلاح خوش میشه و دیگه حالت ارتجاییش از دست میده این بین دو انگوش این پوست دسته، پوست دست که میکشی وقتی رها میکنی برمیگرده حالت ارتجایی داره. میگم که کسی میمیره ولو یک ساعت زودتر مرده باشه اگه بکشی دیگه بر نمیگرده خوش میشه، زودتر این جاییست که میگن. حالا منم اینا رو نمیدونم، من شنیدم و من اومدم دست سلمان رو باز کردم گرفتم دادم برگشت. گفت آقا جون ایشون الان از دنیا رفته به سلامتی. من خیلی دلم میخواست عکس سلمان رو ببینم و اینا نتونستم، اما عکس جنازش رو بچه های تانزانیایی یه وقتی نیویورک آورده بودن اونجا دیدن که عکس گرفتن. حالا نمیدونم از قیافه هم گرفته باشن، جالبه. مرحوم سلطان البایزین فرموده بودن من یهو به ذهنم اومد که این دولب بزرگوار دولبیست که امام حسن امام حسین و حضرت علی علیه السلام و حضرت پیامبر اکرم رو بوسیده است، بی واسطه بوسیده است. پس بگذار ما به یک واسطه این لبا رو ببوسیم. منم دولا شدم و لب جناب سلمان رو بوسیدم که آقا می فرمودن که منم لب جناب سلطان الواعظین رو بوسیدم. در هر حال اونی که میخواستم بگم فقط همین بود که میخواستم بگم که بسیار ارزشمنده اگر انسان با وضو باشه همیشه و تلاش بکنید با وضو باشه و احساس کنید که در حالتی هستید که با خدای تعالی علت دوام ارتباط دارید، ارتباط دارید. وضو ارتباط رو برقرار میکنه. در حالت وضو ذکرتون قابل مقایسه نیست، نماز میتونید بخونید، حتی در حالت راه رفتن میتونید نمازهای مستحبی بخونید و خوابتون هم میشه عبادت اگر با وضو باشه. اینه که آقایون اصرار دارن که با وضو باشه. بعد نکته بعد این بود که میخواستم بگم روح انسان وقتی از بدنش میره بالا ما در حالت خواب میریم به عالم مثال و بعد دوباره برمیگرده. خب اینطور که میشه این مقتضای آیه قرآنه، حالا من اگه آیهشو یادداشت کرده باشم فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. وقتی شما میخوابید روحتون میگیریم برخش رو همونجا نگه میداریم دیگه بر نمیگرده، این برای همین در عالم خواب در حالت خواب مرده از طرف. برخی هم نه، برمیگردونیم تا عجل مسمی، تا یک زمانی که وقتشه باشه دوباره برمیگرده. مرحوم آقا است احمد آقا کربلایی یه نکته قشنگی رو اینجا از جناب حافظ میارن، میگن خوبه اون موقعی که میخواد بخوابه توجه داشته باشه که این جان و روحش رو داره تسلیم صاحب جان میکنه. پس بگه که این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. بخیر این جان مال اوه، انشاءالله یه روزی رخش رو میبینم و تسلیمش میکنم و میرم. خلاصه ایجوری بخوابید که خواب را عبادت تلقی کنید و نوعی عبادت هم هست، هم به سمت قبله بخوابید هم با وضو بخوابید. نکته بعد این که توجه داشته باشید که وقتی که پا میشید یه تفضل جدیدی از خدای تعالی برای شماست. ببینید ما هممون این رو داریم الا یک نفر و اون انسان کامله که اینجوری نی. ما ها وقتی که میمیریم هممون میگیم که رب برجعون، خدای برمیگردون، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، شاید اون کار خوبی که باید میکردم نکردم حالا بکنم. چون هرچی هم آدم خوبی باشیم بازم خیلی کار خوبا میشده بکنیم که نکردیم، بنابراین پشیمون میشیم. چون موقع مرگ فبصر و کل یوم حدید، چشم تیز میشه، خیلی چیزهایی که قبلا توجه نداشتی الان متوجه میشی، دارم میرم دیگه، نمیدونم بهتون این حالت دست داده یا نه، یعنی ببرنتون تا تو دالون مرگ، وقت میبینی چقدر آدم پشیمون میشه. اون یه نفر دیگه بود که وقتی که مرگ او فرا رسید فریاد زد که فوز تو و رب الکعبه، رهزگار شدم. چون به اصطلاح سقف کار رو داشت همیشه، ما کف کارم نداری. بنابراین میفرماد همین که از خواب پا میشی آنن متوجه این شو که گویا رفتی از دنیا، رفتی و بار دیگه تقاضای برگشت کردی، تو رو برید گردوندن. حالا اون کاری که میخواستی بکنی حالا بکن. بنابراین موقع برخواستن اولین کاری که میکنه شکر خداست، شاید هم بهترین کاره. در روایات هست که بزرگانمون هم همینو میگن، مرحوم شیخ بهایی دارن در مفتاح الفلاح و خیلی جاها دیدم این رو که همین که بلند شدی حتی بهتر میدونن، میگن یه مهری بگذارید بغلتون، پهلوتون، بالا سرتون، همین که خوابیدی، همین که از خواب پا شدی مهر رو بگذار رو به قبله، بیفت به سجده و در حال سجده شکر خدای تعالی بکن. حالا اگه شکرش بلدید عربیشو من میگم، اگه میتونید ایجور بگید، نمیتونید فارسی بگید، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده، خدا رو شکر که روحمو برگردون تا حمدش کنم و بندگیش کنم. چقدر خوبه آدم تو روز بندگی خدا بکنه، نه بندگی نفسش. بندگی کنید، نه بندگی اینو، نه بندگی پول، نه بندگی مقام و شهرت، نه بندگی یه آدمی مثل خودمون. این از بی‌بصریه. آدم وقتی ضعف بینش داره دنبال فرعون میره، دنبال یه کسی میره که از خودش بدبخت‌تره، به دنبال یه کسی که همه چی داره. او کیه؟ او خود خداست. بنابراین سجده شکر کنه، بگه خدای شکرت که روحمو برگردوندی تا حمدت به جا بیارم و بندگیت بکنم. اللهم اغفر لی ما سلف من ذنوبی، خدای گناهان گذشتم و همشو بیامرز، و اغفر لی فی ما بقی من عمری، اون بقیه عمرم هم که باقی هم اونم ببخش. یک کلمه دیگه هم بگه خوبه، اللهم اني ضعيف، خدایا من ضعیفم، فقط به فی رضاک ضعفی، ضعفم رو در رضایت خودت قوی کن. دلم خود پر نیرو بتونم کار کنم، پر شتاب بتونم کار کنم، اما برای تو، نه برای چیز دیگه. بچه ها بندگی خدا کنید، یک کمی که بندگی خدا کردید از عمرت لذت ببرید. دیدی خیلی ها اصلا سواله برای شما، ما رو برای چی آفریده؟ ما رو چی باید باشیم؟ او راست میگه، اگه هدف خوردن یه مشت سیب و گلابی و پرتقال و نمیدونم چند کیلو لیم و شیرین و برنج و پلو و خورشت و این هاست، این که بعضی بیشتر از ما میخورن و که چی؟ واقعا برای چی هستیم آقا؟ برای چی هستیم؟ از شأن نزول ما چیه؟ برای چی اومدیم تو دنیا؟ ادای شکر، سجده شکر. اونو که آیت الکرسی هم حفظن، آیت الکرسی هم بخونن. یه آیات دیگری هست که اینم آدم بخونه خوبه، همین که از خواب پاشد به جاز پاشه بیاد پا پنجره. ببینید عجیبه دستورات اسلام، میگه وایسه جلوی پنجره و بگه که شروع کنه آیات، این آیات سوره مبارکه آل عمران، آیات شماره 190 تا 194 سوره آل عمران. آیاتش اینه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در اختلاف آسمان و زمین و اختلاف اینکه یه عوض میشه شب و روز ایجاد میشه، اینا آیه است برای صاحبان خرد. اینه که عقل دارن اینا به عنوان یه آیه بهش نگاه میکنن، همینا نشونه و علامتی میشه که به خدا نزدیک میشه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، اونا که به یاد خدا در حالت ایستاده در حالت نشسته، و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض، وقتی هم به پهلو هم باز یاد خدا میکنن، تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. وقت میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا یه اینا رو باطل خلق نکرد، یا همینجوری خلق نکرد. سبحانك فقنا عذاب النار. میدونید تمام اینا رو برای چی خلق کرده؟ میفرمون من اینا رو خلق کردم برای آدم ها. آدم رو خلق کرده برای چی؟ خدای ما رو از عذاب آتش نجات بده. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته، خدای هر کی وارد آتش کنی خارش کرده. و مال الظالمین من انصار، تو یاور ظالمین نیستی، اونا یاوری ندارن. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، خدای ما دیدیم یه منادی ندا میده و میگه که بیاید ایمان بیارید به خدای خودت. فآمنا، ما بهش ایمان آوردیم، پیامبر فریاد زد ایمان بیارید، ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ای خدای ما گناهمون رو ببخش، کار بدمون رو ببخش، ما رو با آدم خوبا دفع کن، با آدم خوبا ببر. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، ای خدای ما اون چی که به انبیای خودت وعده دادی به ما بده. ولا تخزنا یوم القیامه، در روز قیامت ما را ذلیل و خوار نکن. انک لا تخلف المیعاد، تو در وعده ها تخلف نمی کنی. آخر همین چهار تا آیه بود که خوندم، آخرش همین بود. این چهار تا آیه رو که می خونه هست که به پنجره نگاه کنم به بیرون، این چهار تا آیه رو بخون، زندگی شروع کنه با آیات الهی که خدای ما منادی تو رو شنیدیم، حرفش رو گوش دادیم. بلکه از خواب غفلت بیدار شود، به همراه بیداری از خواب، از خواب غفلت هم بیدار شود. بعد چند تا چیز گفتم آسون برای که یادتون نره. میخواید بخوابید با وضو بخوابید، میخواید بخوابید رو به قبله بخوابید، میخواید بخوابی توجه داشته باشید که این روح داره میره. پس متشکر باشید از خداوند که تعالی بهتون داد و استغفار کنید اگه اشتباهی دارید. وقتی که از خواب پا شدید شکر خدا به جا بیارید، بیافتید به سجده، به خدای ممنون من برگردانده، خدای توفیقم بده امرو حمدت کنم، سپاسگزاریت کنم، نعمتات که دادی تشکر کنم و خدا یه توفیقم بده بندگیت کنه. هر کسی هر کاری میکنه، هر شغلی داره، بندگی کنه. اینم بگی. بعد آیت الکرسی هم بخونی، ضمناً تو سجده هم بگی خدای من ضعیفم، قویم کن در بندگی خودم. بعدم پاشی برید پای پنجره، قرآن رو باز کنید، آیات 190 تا 194 سوره آل عمران، سومین سوره مبارکه قرآنه، اینم تلاوت کنید با دقت در معانیش. این دستور عملیش که عرفای ما معمولا به هم میدن، میگن برای خواب این آداب رو مراد کن. انشاءالله خواب ایجوری ای خواب غافلانه نیست دیگه، خواب ایجوری خواب غافلانه نیست. ای کاش بیدار میشدیم. من که خودم خیلی دلم بخواد بیدار شم، خیلی دلم بخواد که این نگاهی امام عصر میکرد به امام جدی. شب ولادت حضرت امام پنجم هم هست، شب 22 بهمن و به چه عیدی، واقعا چه افتخاری آفریده شد در شب در روز 22 بهمن. یه ده جوونا به فرمان امام عمل کردن، ریختن بیرون، خوشا به سعادتشون. ای کاش مام شهید بشه. باور کنید که میگم نکنه یه بیفتیم بمیریم هم دور هیچی. بچه ها فهمیدن چی کار کنن، ایستادن تو رو تاغوت. بپایید هر جا هستید، بپایید هر کس هر جا هست. عمرتون خیلی ارزش داره دوستان، خیلی میارزیم ما. حیفیم، حیفیم. خلاصه حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی. ما با تو باشی، تو ما را نشناسی. اللهم ابن حسن صلواتك عليه وعلى برخمون انقدر غرق در دنیا میشیم که آقامونم از خاطر میبریم، آقام آقام